سلام بر شما عزیزان خداوند. کشیش کامبیس هستم و بسیار خوشحالم که میتونم از این طریق در خدمت شما باشم. با سری دروس مقدماتی کانون الهیات مجده در خدمت شما هستیم. این برنامه قسمت دوم مبحث گناه هستش. ما در قسمت اول راجع به اهمیت گناه صحبت کردیم که چقدر مهم هست که بتونیم تشخیص بدیم که گناهکاریم تا بتونیم در پی چاره و درمان باشیم. همونطور که مثال یک بیماری رو زدیم که اگر بیماری تشخیص داده نشه هیچ وقت به دنبال درمان نخواهیم بود، اما وقتی بیماری تشخیص داده بشه دارو تجویز کردن آسونه. راجع به منشأ گناه صحبت کردیم که این گناه در وقتی که آدم در جای نیکو آفریده شد، خودش نیکو بودش و تمام احتیاجش بودش و جایگاه بسیار خوبی داشت، اقتداری که بهش خداوند داده بود، و این خدا نبود که گناه رو وارد کرد. خدا علت گناه نیست. گفتیم خدا از بدی ها تجربه نمیشه، یعقوب رو هم خوندیم، اما این انتخاب آدم بود که بر علیه خدا باشه و میخواست که جای خدا بنشینه، میخواست که هیچ چیزی دیگه کم از خدا نداشته باشه. راجب این صحبت کردیم، راجب خواهش چشم، شهوت جسم و غرور زندگانی که امروز هم ما باهاش درگیر هستیم. اما امروز در این جلسه میخواییم با همدیگه راجب این پیامدها، این گناه و پیامدهای اون در زندگیمون صحبت بکنیم، در زندگی آدم، در زندگی نسل آدم و ما. به هر حال وقتی که این انتخاب صورت گرفت، گناهی صورت گرفت، یک از این آزادی، از این اختیاری که خدا من بهش داده بود استفاده کرد و طغیان کرد بر علیه خدا و از آن میوه، آن میوهی که خداوند هم فرموده بود که نخور، خورد. و کلام خداوند میگه همان دم اتفاقاتی افتاد. این پیامدها اولیش این هستش که رابطه آدم با خدا خراب شد. اون رابطه، آن قابلیت زیستن در حضور خدا دیگه از بین رفت. آدم قدوس بود، میتونست در حضور قدوس خدا باشه، اما وقتی که آدم گناه کرد دیگه اون قدوسیت رو نداشت، پس نمیتونست در ذات قدوس خداوند بیست. پس اولین اتفاقی که افتاد رابطه بین انسان و خدا خراب شد. امروز ما هم در زندانی داریم به دنیا میام که آدم افتاد و ما هم دور از خدا، هیچ کدوم از ما در کنار اون درخت به دنیا نیومدیم. ما دور از خدا به شباهت آدمی سقوط کرده. کلمه سقوط در کلام خدا نیست، اما وقتی که میگیم سقوط کرده همه این مباحث الهیاتی رو در بر میگیره. وقتی که آدم خورد و از آن قله و اوج زندگی در حضور خدا سقوط کرد، این معنیش این نیست که در جای دیگه بودن و به زمین سقوط کرد، بلکه به معنیش هستش که اون رابطه خدا که داشت دیگه از اون جایگاه سقوط کرد. خدایی که در باغ عدن با داشتن یک رابطه نزدیک و صمیمی با آدم نه فقط نیازهاشو برطرف کرده بود، بلکه با او زیست میکرد، با او محبت خودش رو تقسیم میکرد، با او به او عشق میورزید و این آدم از او، از این محبت محروم شد. نه فقط محروم شد، جالبه، تمام این صمیمیت جاشو به ترس و خجالت داد. وقتی که کلام خدا رو میخونیم میگه که وقتی خدا میاد در باغ عدن، وقتی صدای پای خدا رو میشنوه میره خودش رو قایم میکنه و بعد خدا میگه کجایی؟ میگه اینجا قایم شدم چون که عریانم، خجالت میکشیده از عریانی خودش. تنها موجوداتی که پوشش دارن انسان ها هستند. تمام خلقت خدا رو ببینید هیچ کدوم پوشش ندارن و از عریانی خودشون خجالت هم نمی کشن، چون انسان به واسطه خوردن، آدم به واسطه خوردن میوه درخت نیک و بد عارف بر بدی شد، پس از عریانی خودش همون دم خجالت کشید و همه ما هم به همین سبک هستیم و می پوشونیم خودمون رو. وقتی که رابطه صمیمی جاش رو به یک رابطه ترس و خجالت داد. وقتی که این دوری اتفاق افتاد، آدم سعی کرد که خودش رو با محصول زمین بپوشونه، سعی کرد با برگ انجیر خودش رو بپوشونه. این اولین پیامد گناه بود، پیامدی که رابطه آدم و خدا خراب شد. اشعیا 59:2 وقتی که کلام خدا رو میخونیم میبینیم که فقط آدم نیست، همه ما در این دوری هستیم و رابطه همه ما با خدا خرابه. میگه به خاطر گناهان شماست که او حرف شما را نمیشنود. این گناهان شماست که بین شما و خدا، حتی در وقتی که میخواهید او را پرستش کنید، جدایی انداخته. رابطه بین انسان و خدا خدشه‌دار شد. این اولین پیامد گناه هستش. دومین پیامد گناه خراب شدن رابطه انسان با انسان هست، رابطه خانواده. اولین کانونی که بودش رابطه خانوادگی که بود آدم و حوا. بریم از اونجا شروع کنیم. وقتی که خدا این درست خلق کرد، آدم را آفرید و از دنده آدم زن را آفرید و هر دو رو با هم دیگه گفتش که یکی خواهند شد و زندگی کنید و قرار بود که تکمیل کننده هم دیگه باشن. اما به محض اینکه این گناه اومد، اولین کاری که کردن تقصیر رو انداختن گردن اون یکی. وقتی که باب 3 کتاب پیدایش رو میخونیم و میبینیم که خدا میاد و از حوا میپرسه چرا این کارو کردی؟ پس خدا به زن گفت این چه کار است که کردی؟ باب 3 آیه 13 زن گفت مار مرا اغوا نمود که خوردم. زن انداخت گردن مار. و جالبه، و پس خدا به مار گفت چون این کار کردی و مجازاتشون رو گفتش. اما قبل از اون خداوند خدا آدم را ندا در داد و گفت کجا هستی؟ گفت چون آوازت را در باغ شنیدم ترسان گشتم زیرا که ارگانم و خود را پنهان کردم. گفت تو که تو را آگاهانید که ارگانی؟ آیا از آن درخت که کلام خداوند در باب 3 کتاب پیدایش از آیه 12 میخونم، وقتی که از آیه 11 میخونم، گفت که تو را آگاهانی دوریانی، وقتی که آدم خودش رو قایم کرده بود، آیا از آن درختی که تو را قدغن کردم که از آن نخوری خوردی؟ آدم گفت این زنی که قرین من ساختی، وی از میوه درخت به من داد که خوردم. پس خداوند خدا به زن گفت این چه کار است که کردی؟ زن گفت مار مرا اغوا کرد که خوردم. آدم میندازه گردن زنش و زنش هم میندازه گردن مار. ولی جالبه، وقتی که آدم میگه این زن که تو قرین من ساختی، یعنی نه فقط تقصیر رو گردن زن و حوا میگذاره، بلکه این تقصیر رو غیر مستقیم از خدا میدونه. میگه آن زنی که تو قرین من ساختی، او به من داد من خوردم. یعنی یک جورایی خدا، خودت مقصر هستی. وقتی که این اتفاق افتاد، رابطه که بین انسان و انسان خراب شد، قتل، دزدی، دروغ، تمام بیوفایی ها و بیعتمادی ها دیگه الان امروز در زندگی هامون وجود داره، به خاطر همین گناه و همین دوری هستش. در همون ابتدا اتفاقی که در باب 4 میفته، ماجرای قائن و هابیل هستش. قتل، اولین قتل صورت میگیره به خاطر عدم مقبولیت هدیه قائن. او برادر خودش رو، همخون خودش رو و هابیل رو میکشه، به قتل میرسونه. وقتی گناه اومد، این رابطه ها خراب شد، حتی به قتل برادر خودش هم انجامید. خدا از ابتدا همه رو در یک جایگاه آفرید، اما به واسطه این گناه هستش که امروز شاهد تبعیض نژادی ها، تبعیض جنسیت، جنگ، قحطی، کشت و کشتار، قتل، غارت و تجاوز، حق و حقوق هم دیگر احترام نگذاشتند، همه اینها ثمره این ورود گناه است، ثمره گناه در زندگی آدم و نسل او هست که امروز ما باهاش داریم دست و پنجه نرم میکنیم. وگرنه خدا این رابطه رو خواستش که محکم باشه، کانون خانواده رو یک جایی که دو یک بشن. کلام خداوند در باب پیدایش باب 2:21 میگه خداوند خدا خوابی گران بر آدم مستولی گردانی تا بخفت و یکی از دنده هایش را گرفت و گوشت در جایش پر کرد و خداوند خدا آن دنده را که از آدم گرفته بود زنی بنا کرد و وی را به نزد آدم آورد و آدم گفت همانا این است استخوانی از استخوان‌هایم و گوشتی از گوشتم، از این سبب نسا نامیده شود زیرا که از انسان گرفته شده، که البته عبریش ایشی ایش و ایشا هستش. گوشتی از گوشتم، استخوانی از استخوانم. و خداوند بهشون گفتش که مرد، در آیه بعدی میخونیم، مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن پیوسته هر دو یک تن بشند. این نقشه خداست، این اون تزیین و اون آرایش و اون تصمیمی است که خدا گرفته برای خلقتش. یعنی مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن پیوسته هر دو یک تن بشند و این دو با هم دیگه زندگی کنند و این رابطه، رابطه که محبت باشه، محبتی که پیوند میزنه اینها رو به هم دیگه، محبتی که از محبت خدا سرچشمه گرفته. اما وقتی که گناه میاد، تبعیض جنسیتی هم میاد، تبعیض نژادی هم میاد، ازدواج ها صورت میگیره، چند روز بعدش توی پله های دادسرا بالا پایین پریدن ها هم میاد. گناه تو زندگی ما تأثیرات بسیاری داره، چون اشتیاق ما به گناه بیشتره تا اشتیاقمون به خدا. امروز خدا تنها چاره است. اما پیامد دیگری هم گناه داشت، تغییر طبیعت بود، نه فقط در آدم، نه فقط در رابطه آدم و خدا و رابطه انسان با انسان، بلکه طبیعت هم دچار این مشکل گناه شد. وقتی که در کلام خداوند پیدایش باب 3:17-19 میخونم، میگه به آدم گفت چون که سخن زوجت را شنیدی از آن درخت خوردی که ام فرموده گفتم از آن نخوری، پس به سبب تو زمین ملعون شد و تمام ایام عمرت از آن بارنج خواهی خورد. خار و خس نیز برایت خواهد رویانید و سبزه های صحرا را خواهی خورد، به عرق پیشانیت نان خواهی خورد تا حینی که به خاک راجع گردی که از آن گرفته شدی، زیرا که تو خاک هستی و به خاک خواهی برگشت. نه فقط خودش بارنج خواهد خورد، میگه زمین به سبب تو ملعون شد. اون زمین، اون باغ عدنی که همه چیز برای آدم میرویانید و آدم رو گفت همه درختان باغ میمانند بخور، دیگه آن زمین براشون خار و خس میرویانید و از این پس باید با عرق پیشانی نان بخوره، باید بکاره، باید شخ بزنه، باید بز بپاشه، آبیاری کنه تا برداشت بکنه. با اون هم تازه خدا باید درکت بده تا اون محصولش سالم بمونه. زمین ملعون شد، پس به سبب گناه و این لعنت زمین و این لعنتی که بر خدا بر تمامی این زمین آوردهش هستش که ما بلایای طبیعی رو داریم. میبینیم که زلزله ها میاد، سیل ها میاد، این بلایای طبیعی جاری میشه. البته یک چیز رو من اینجا بگم، این موقع سو تفاهم نشه، چند وقت پیش آخه شنیده بودیم میگفتن که اگر بارون نمیادش، اگر کم آبی هستش، به خاطر حجاب خانم هاست. نه نه، منظورمون این نیستش که این بلایای طبیعی به خاطر انجام عمل گناه هست، بلکه این بلایای طبیعی به خاطر ورود گناه در خلقت خدا هستش، به واسطه گناه آدم و مجازاتش این بود که زمین ملعون شد. پس این گناه یعنی دوری از خدا هستش که باعث این بلایای طبیعی و قحطی ها و سیل ها و زلزله ها هستش. در رومیان باب 8 آیه 22 میگه زیرا میدانیم که تمام خلقت تا الان با هم در آه کشیدن و درد ذهن می باشند. خلقت هم با ما منتظر ظهور عیسی مسیح هست. یکی دیگه از پیامدهای گناه اینه که انسان سزاوار مجازات شد. پس تا الان راجع به چند تا پیامد با هم صحبت کردیم. یکی رابطه خدا و انسان شکسته شد، رابطه انسان و انسان شکسته شد، زمین ملعون شد، و یکی دیگه ما سزاوار و شایسته مجازات شدیم. نسل انسان شایسته مجازات شد. مجازات گناه مرگ. این مجازات رو خدا از قبل تعیین کرده بود، گفت اگر از آن درخت که امر فرمودم نخوری بخوری هر آینه خواهی مرد. و مرگ رو خدا قبلش اعلام کرده بود در پیدایش 2:17. و در رومیان 6:23 میگه مزد گناه موت است، اما نعمت خدا حیات جاودانی. این مرگ که گریبانگیر انسان و نسل او شد سه جنبه داره: مرگ روحانی، عدم هم جنس بودن با خدا، مرگ جسمانی که قرار نبود بمیرن و بعد این مرگ اومدش برشون، و البته انسان‌های اولی می‌بینیم 1000 سال، 900 سال، 800 سال، 600 سال تا به امروز که سن متوسط 70 سال همونجوری که کلام خداوند گفته، و مرگ ابدی، دیگه قابلیت این که برگردن و در حضور خدا تا ابد زندگی کنن رو ندارن. هیچ مکتب و مذهبی عرض کردیم در برنامه قبلی که نمی‌دونه آدم چند سال با خدا زندگی کرد قبل از گناه. و رومیان 5:12 کلام خداوند میگه لحاظا چنان که به وساطت آدم گناه داخل جهان گردید و به گناه موت، و به این گونه موت بر همه تاری گشت، از آنجا که همه گناه کردند. همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر میباشند. این مرگ روحانی به نسل آدم انتقال پیدا کرد و همه ما در اون زندانی که آدم افتاد به دنیا آمدیم. شریعت اومد تو این زندان، شریعت اومد تا به ما نشون بده که گناه یعنی چی. امروز اگر بحث گناه داریم میکنیم، مبدأ و منشأش رو داریم میگیم، گناه اولیه رو میگیم، اما این به واسطه شریعت خدا و کلام خداست که ما این معیارها رو داریم و داریم اعلام میکنیم. و شریعت اومد تا هر دهانی بسته بشه. در رومیان باب 3 آیه 19 و 20 میگه که الان آگاه هستیم که آنچه شریعت میگوید به اهل شریعت خطاب میکنه، تا هر دهانی بسته شود و تمام عالم زیر قصاص خدا آیند. و از آنجا که آیه 20 را بخونم، از آنجا که به اعمال شریعت هیچ بشری در حضور او عادل شمرده نخواهد شد، چون که از شریعت فقط دانستن گناه است. با اعمال شریعت ما عادل نمیشیم. میگه نیکوترین اعمال عادله ما همچون لطه ملوثه. اشعیا 64:6 میگه که زیرا جمیع ما مثل شخص نجس شده ایم و همه اعمال عادله ما مثل لطه ملوث میباشد. همگی ما مثل برگ پژمرده شده، گناهان ما مثل باد ما را میرباید. پس این نیستش که شریعت بتونه ما رو نجات بده. مزد گناه گفتیم مرگ، و مرگ هم حق ما، سزاوار این مرگ شدیم، یکی از پیامدهای این گناه. ما پرونده زیر بغلمون داریم و با این پرونده میخواییم بریم در محکمه الهی در روز داوری بایستیم. اولین چیزی که در این پرونده زندگی ما هستش باز کنن، نسل آدم در گناه به دنیا آمدی، مجازاتت موته. چقدرم گناه کردی طبق شریعت، و میبینیم که محکومیم. و با این پرونده باید بریم به حضور خدا و داوری بشیم. کاری که عیسی مسیح برای ما کرده این هستش که این پروندگی ما رو گرفته و پرونده خودش رو به ما داده و با ما با پوشش او و با نام او و پرونده او میتونیم در محکمه الهی قرار بگیریم و وقتی که باز میکنن او که گناه نشناخت برای ما گناه شد تا ما رو نجات ببخشه. عیسی مسیح تنها امید ماست. خدا عزیزان یادمون باشه خدا با گناه کنار نمیاد. خدا هیچ گناهی را بدون مجازات نمیذاره. من نمیدونم از کجا آمده این جمله که میگن خدا گناه رو دوست نداره اما با گناهکار رو دوست داره. خدا محبت داره اما گناهکار رو هم نفرت. خدا از مرگ گناهکار خوشحال نمیشه چون میخواد که نجات پیدا کنن. اما این نیست که خدا گناه و گناهکار رو دوست داشته باشه. خدا بارها در کلامش میگه در کتاب هوشع باب 9 آیه 15 میگه تمام شرارت ایشان در جلجال است زیرا که در آنجا از ایشان نفرت داشتم. پس ایشان را به سبب اعمال زشت ایشان از خانه خود خواهم راند و ایشان را دیگر دوست نخواهم داشت چون که جمیع سروران ایشان فتنه انگیز شدند. وقتی که تصنیه 28 رو میخونیم لعنت ها رو میبینیم اونجا که برای گناهکار است. در ارمیا به شباهت این آیه که خوندیم و میگه که نفرت داره به ارمیا 12:8 در مزمور 5:5 در مزمور 11:5 همه اینها میگه که از شریر نفرت داره. امثال این رو بخونیم با هم دیگه. در کتاب امثال باب 6 خیلی قشنگ توضیح میده کلام خداوند. امثال باب 6 از آیه 16 تا 17 براتون میخونم. 6 چیز است که خداوند از آنها نفرت دارد بلکه 7 چیز که نزد جان وی مکروه است: چشمان متکبر و زبان دروغگو و دست‌هایی که خون بیگناه را می‌ریزد، دلی که تدابیر فاسد را اختراع می‌کند، پای‌هایی که در زیانکاری تیزرو باشند، شاهد دروغگو که به کذب متکلم شود و کسی که در میان برادران نزاع‌ها بپاشد. پس خدا گناهکارها رو نه اینکه دوست داره، محبتش جاری است تا اونها توبه کنند. گناه رو بدون مجازات نمیگذاره. در اول یوحنا باب 1 آیه 8 و 9 میگه اگر گوییم که گناه نداریم او را دروغگو میشماریم، اما اگر به گناهان خود اعتراف کنیم او امین و عادل است تا گناهان ما را ببخشد و بیامرزد. اگر گوییم که گناه نداریم او را دروغگو می‌شماریم. همه ما در گناه به دنیا آمدیم، دور از خدا و میل به گناه داریم و گناه می‌کنیم و مزد گناه موت است، اما نعمت خدا حیات جاودانی. ما امروز در گناه هستیم و مرده اگر هنوز به عیسی مسیح ایمان نیاوردید. و عیسی مسیح کسی است که مرده ها رو میتونه زنده بکنه. تنها کسی است. و امروز اون آماده است تا شما رو نجات بده. عیسی مسیح میگه من در هستم. من آب حیات هستم. من نان زندگانی هستم. و یوحنا باب 3 آیه 16 میگه و خدا انقدر جهان را محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد. مادامی که خداوند یافت می شود به حضور او بیایید. اگر می خواهی که از قدرت وسوسه خلاص بشی، آزاد بشی، اگر می خواهی که از تاریکی گناه بیرون بیای، اگر میخوای که مجازات گناه که موته از تو بگذره و اگر میخوای که حیات جاودان داشته باشی، تنها یک چیز میتونه این کار انجام بده و اون هم عیسی مسیح هست و آنکه بر روی صلیب مرد تا قربانی گناهان من و شما باشه. کلام خدا میگه هر که به دل ایمان آورد و به زبان اقرار کند نجات خواهد یافت. باشه که نجات خداوند آرامی او هر روزی در زندگی شما باشه و بمونه. برکت خداوند با همه شما باشد.